که بله امیدوارم که حال همتون خوب باشه. قبراق و سرحال در یک پرستش عالی شرکت کرده باشید و خلاصه حسابی از این پرستش لذت برده باشید. و ببخشید من اجازه بدید یه لحظه جامو اینجا مرتب بکنم. اینو شما بی زحمت داشته باش که من کاغذها مرتب باشه و بتونم از اینا استفاده کنم. خب هفته عالی رو امیدوارم که سپری کرده باشید و یک بار دیگه منتظر باشید که کلام خدا امروز با قلب و دل و جان هممون سخن بگه. وقتی میگم هممون، شاید برای بعضی از شما جای سوال باشه که فکر بکنید مثلا من به عنوان واعظ یا هر واعظی وقتی وای میسه پشت منبر داره صحبت میکنه، برای دیگران داره صحبت میکنه. قبلا هم اینو گفتم، فقط یک یاداوریه، ولی یادمون باشه که شاید تنها سخنرانی در دنیا که اون کسی که وای میسه و سخنران هست فقط برای دیگران صحبت نمیکنه، بلکه برای خودش هم صحبت میکنه، موعظه کلام زنده خداست. بقیه سخنرانی ها معمولا میرن یک آدمی رو که تحصیل کرده است، متخصصه، در یک کاری تبحر داره، میارن و از دانش و علمش به بقیه میگه، در واقع میخواد یک چیزی رو به بقیه اضافه بکنه. در مورد کار خدا زیبایی کار اینه، بله اون کسی که اینجا میسته باید یک سری استانداردها رو کلام خدا میگه باید داشته باشه، اما نکته جالبش اینه که کلامی رو که میگه و سخنرانی که خواهد داشت برای خودش هم هست، و صرفا حرفایی که میزنیم برای شما نیست، برای خود منم هست، خدا رو شکر. و امیدوارم امروز حرفایی که دارم میزنم من و شما با گوش دلمون بشنویم و اون رو به عمل بیاریم، چرا که به نظر خودم من امروز میخوام راجع به مهمترین قسمت زندگی بشر میخوام با شما صحبت بکنم. توی این دو سه سال اخیر با جوانای زیادی که تو خدمت برخورد داشتم، از من یه سوال مشترک شده و اون سوال مشترک این بوده: بعدم مهیار، اگر بخوای ماحصل سالهایی که در ایمان هستی رو، همه زمانی رو که در ایمان بودی، اگر بخوای در یک جمله یا در یک مطلب کوتاه بخوای خلاصه بکنی به عنوان سرتیتر یا به عنوان مهمترین آیتم و بخوای به کسی بگی، چی خواهی گفت؟ و یادمه که تو اتاق ادیتمون فکر میکنم یه چیز حدود 2 سال اگر اشتباه نکنم روی اون وایت بورد نوشته بودم، من این رو خیلی کوتاه: مواظب قلبت باش. برادرمون مجید در واقع این سوال از من کرد، الان دست به نخ چون اینجا سالا دارم میگم. موردهای دیگه هم داشتیم و این مورد رو با سام عزیزم داشتیم و با خیلی های دیگه، اونایی رو دارم میگم که شما میشناسید. و براش با یه موژیک سبز رنگ نوشتم، حتی یادمه برات با چه موژیکی نوشتم اون اونجا. و خیلی جالبه، شما پریروز 2-3 روز پیش اومدی و یه شهادتی رو تو اتاق من دادی، راجع به یه موضوعی با من صحبت کردی و گفتی که از اون روزی که این جمله رو به من گفتی، هر روز جلوی چشممه و هر روز با هم خدا داره از طریق همین جمله کوتاه داره خدا صحبت میکنه. و حقیقتا نه برای شما، هر روز مجید جان جلوی چشم خودم هم هست و برای همین من روزانه مثل داوود که میگه ای خداوند قلب من رو تفتیش کن و ببین که آیا راه فسادی در من هست. داوود رمز رو فهمیده بود و میدونست که خطر کجاست و کجاست که میتونه انسان رو زمین بزنه. همه ما یه نقطه کور داریم تو رانندگی. بهترین راننده ها گاهی وقتا تصادف های وحشتناک میکنن و معمولا اگر خوابشون نبرده باشه میگن آقا طرف تو نقطه کورم بود و من اومدم سبقت بگیرم، یه تصادف آنچنانی پیش اومد. این نقطه کور جاییه که ما ازش با خبر نیستیم، ما حواسمون بهش نیست، خودمون شاید فکر میکنیم درسته ولی در اصل غلطه، برای همینه که ضربه میخوریم. چون عقل سلیم اینطور میگه اگر من بدونم جایی اشکالی هست، خطری داره منو تهدید میکنه، خب آدم سالم که عقلش درست کار بکنه با آگاهی نمیره به سمت خطر و ازش دوری میکنه، اصلاحش میکنه. پس حواسمون نیست که خطر میاد به سراغمون و ما رو زیرمون میکنه. به نوعی میشه گفت خیلی وقتا این خطر میاد با بولدوزر از رومون رد میشه، یعنی پلنگ صورتی ما رو با زمین یه دستمون میکنه. و اینقدر حواسمون نیست، چون این موضوع همونطور که گفتم با سرنوشت و حتی میتونه با ابدیت ما سر و کار داشته باشه. بچه که بودم پدرم یه جمله‌ای رو تکه کلامش بود و زیاد میگفت و میگفتش که اصلا وقتی صحبت میشد میگفت فلانی نون قلبش رو میخوره. اینو زیاد شنیدیم ما ایرانی ها، نون قلبش رو میخوره. و بچه بودم یادم میاد فکر میکنم 6-7 سالم بود، متوجه نمیشدم منظورش چیه. بعد یادم میاد حدود 10 سالم که شد بالاخره یه روزشون خیلی شنیده بودم اینو از پدرم، بالاخره یه ازش پرسیدم گفتم بابا این همیشه شما میگی که نون قلبشو میخوره، مگه قلبم نون داره؟ بعد بابا من خندید و گفتش که نه پسرم، ولی منظور از این جمله که من میگم یعنی خدا خوب میدونه که تو قلب ما آدما چی داره میگذره، و به نسبت اون چیزی که تو قلب ما آدما در جریانه خدا به ما نگاه میکنه و به ما برکت میده. خدا آدم ها رو بر اساس آنچه که درونشونه بهشون نگاه میکنه. خدا به اون چیزی که آدم ها میگن یا ظاهرشون نشون میده کاری نداره. خدا به درون آدم ها کار داره. در زبان فارسی میگیم خداوند عارف قلوبه، یعنی از عمق منویات قلبی ما آگاه و باخبره. خداوند از انگیزه های درونی من و شما آگاه و باخبره. ما گاهی وقتا میتونه انگیزه های درونیمون فقط و فقط و فقط خودمون ازش باخبر باشیم. هرچند که اینو بگم در دراز مدت اگر این انگیزه ها چه درست باشه و چه غلط فرق نمی کنه، اگر ما توی رابطه دراز مدت با کسی یا با کسانی باشیم، بعد از یه مدت قلب ما باز میشه. یعنی اطرافیان ما خواهند فهمید که واقعا انگیزه های درونی ما چگونه است. ممکنه توی برخورد های سطحی یا شناخت های کوتاه مدت یا که عمیق هم نیست ما بتونیم در واقع خودمون رو مخفی کنیم و اجازه ندیم که طرف مقابلمون بفهمه چی داره در درون ما و در قلب ما میگذره، ولی معمولا با مرور زمان منویات قلبی ما آشکار میشه. آنچه که در قلب من و شما میگذره مشخص کننده خط مشی زندگی ما برای آینده ماست. شاید بهتر باشه این جمله رو یه بار دیگه بگم. آنچه که در قلب من و شما میگذره مشخص کننده خط مشی و سیاست و روش و کردار آینده زندگی من و شماست. اونه که معلوم میکنه کجا چه خبره. امروز راجع به پیغام عنوانش هست قلب و دل تو کجاست؟ قلب و دل تو کجاست؟ این اون قسمتیه که خدا بیشتر از همه چیز باهاش کار داره. خدا خیلی به سخنان ما، نه اینکه بگم توجهی نداره، براش اونم مهمه، ولی بیشترین جایی که خدا باهاش کار داره قلب و دل ماست. وقتی اسم قلب و دل میاد اولین تصویری که شاید تو ذهن من و شما نقش ببنده، ما بریم راجع به قسمت در واقع بیولوژیکی و قسمت حیاتی بدنمون و از نظر زیست شناسی به ناحیه قفسه سمت چپ بدنمون که قلب ما درش هست بخوایم توجه بکنیم. البته من یادم اون فیلم انداخت، طرف را پیش فرمودش گفت آخ جناب سروان قلبم خیلی درد میکنه، یه نگاهش کرد گفت بچه جون قلب سمت چپته، قلبت اونجا نیست، می‌خواست مرخصی بگیر بره خونش. و خلاصه اولین چیزی که میاد تو ذهن ما شاید این باشه، ولی مفهوم قلب و دل در کتاب مقدس به معنی ریشه و عمق درون وجود ماست. آنچه که در اندرون من و شما از بچگیمون کاشته شده، آن چیزهایی که من و شما یاد گرفتیم، آن چیزهایی که من و شما دیدیم، آن چیزهایی که در خانواده ما به من و شما منتقل شده، آن چیزی که در خانه پدر و مادرمون از بچگی دیدیم، اون چیزهایی که تو روابطمون توی با خواهر و برادرمون داشتیم، اون چیزهایی که تو مدرسه‌مون یاد گرفتیم، اون چیزهایی که تو محلمون وقتی رفتیم سر کوچه وایسادیم از بقیه دوستامون شنیدیم و یاد گرفتیم، تو کلاس‌های در واقع اضافه بر سازمان که رفتیم مثل موسیقی، ورزش، غیره و غیره رفتیم و با معاشرت با آدم‌های دیگه یاد گرفتیم، همه اینا شروع می‌کنه اندرون دل من و شما رو به پر کردن. و ما داخل وجودمون، انسان محصول یک حرکت یک لحظه‌ای نیست. منی که الان حدود 50 سال سنم اینجوری نیست که یه دفعه شده باشم 50 ساله. 50 سال عمر رو به مرور زمان در طی زمان‌های مختلف، دقایق مشخص، در کشورهای متفاوت با آدم‌های جور و جور معاشرت کردم و ماحصل امروز نتیجه 50 سال گذر زمانه. 50 سال گذشت تا امروز مهیار به این نقطه برسه. حالا هر چی که هست، برای همینه که باید خیلی مواظب باشیم که ببینیم ما با چه آدمایی نشست و برخاست میکنیم، ما از چه کسانی میشنویم، معاشرین ما چه کسانی هستند، دوستان نزدیک ما کیا هستند، ما بیشترین وقت و تمرکزمون رو کجا سپری میکنیم. خیلی تستای قشنگ و ساده هست که خودمون رو تست بزنیم ببینیم قلب و دل ما کجاست. مثال، یکی از تستا اینه. اطرافیانت وقتی به موفقیتی میرسن خوشحال میشی یا ناراحت؟ خیلی راحته. الان فامیلت، پسرعمو، دخترخالت، دوستت، آشنات میره یه دونه ماشین نو از کمپانی برمیداره میاره، فردا میاد شما میبینی با یه دونه ماشین نو اومد، تو دلت خوشحال میشی یا اینکه دندون قروچه داری میکنی؟ جا؟ شاد میشه آدم؟ خدا رو شکر خیلی عالیه. اونایی که شاد میشن خیلی عالیه. این تست خوبه. یعنی نشون میده که قلب آدم جای درستیه و از موفقیت دیگران بیرون میشه. ولی ای کاش یه جوری شما گفتی انگار دنیای ما همش اینجوریه. شاید من از کره دیگه پس اومدم. چون این چیزی که شما گفتی من تو این دنیا اینجوری زیاد یاد نگرفتم راستش رو بخوای. من اکثریت جا خوبه اینطوری باشه. اون عالیه. آره ایدئال اونه. حرف ما هم اصلا همینه که خوبه به اون سمت بریم. آره ولی حقیقت اینه که در خیلی جهان نیست. مثلا من در اروپا که زندگی میکردم میگفتن معروفن مردم این کشور به این که تا وقتی باهات خوبن که پایین تر از خودشونی، یه قدم ازشون بری جلوتر و فردا دیگه جواب سلامت هم نمیدن. بعدی که از دوستای من همین اتفاق افتاد، رفت یه ماشین آلمانی خیلی مدل بالا خرید، میگه آقا همسایه بغلیم که کلی روزا با هم وای میسادیم صحبت میکردیم و با هم دیگه گرم میگرفتیم، به سلام کردم روش کرد اون رفت. گوه خودم مونده بوده چه جواب سلام من نداد. بعد به یکی دیگر دوستم که 20 سال بود اونجا زندگی میکرد گفتم راستی این روزی هم چه اتفاقی بر من افتاد، گوه برگشت به مال ماشین جدیدته. علتش ماشینه دیگه جواب سلامتو نداده. اینا نشاندهنده اینه که قلب انسان مشکل داره. و بذارید با هاتون خیلی رو راست صحبت بکنم. تمام ابناء بشر بعد از گناه آدم و حوا قلبشون مشکل داره. یعنی زیاد الان دنبال این نگردید که این مال همسایه بغلیه، این مال آشناس. نه عزیزم، مال من شما هم هست. ما همه از دم قلبامون مشکل داره و خدا اینو به خوبی میدونه. از زمانی که ریشه گناه وارد زندگی بشر شد، قلب انسان تبدیل به قلب سنگی شد و جنس قلب انسان عوض شد. انسان تبدیل به یک موجود خودخواه، خودپسند، خودبزرگبین، مغرور و و و و هر چی صفت دیگه که به نظرتون الان میاد همش درسته، تبدیل به اون شد متاسفانه. و وضع انسان خرابه. وضع انسانی که با خدا ملاقات نکرده خرابه. برای همینه که خدا به شکل انسان در میاد و عیسی مسیح میاد، چون میدونه وضع بشر خرابه، هی نگاه میکنه به این دنیا، میگه بابا اینا وضعشون خیلی خرابه، خودشون هم هیچ کاری از دستشون بر نمیاد برای خودشون انجام بدن. اینا به یه نجات دهنده احتیاج دارن، اینا به یک قهرمان نیاز دارن، اینا به یه کسی که تواناییشو داشته باشه که از این وضعیت اسفبار اینها رو خارج بکنه احتیاج دارن. و این میشه که عیسی مسیح با اینکه خدا بود به شکل انسان در میاد. خیلی ها اینو میپرسن، کسانی که ایمان مسیحی ندارن، به چه دلیلی خدا با اون عظمتش باید به شکل انسان بشه بیاد یا آدم معمولی بشه بیاد رو زمین؟ به این دلیل که وضع من بقیه آدما بسیار خراب بود و خدا اومد که این وضع خراب ما رو سر و سامان ببخشه. گناه وقتیه که شرارت قسمتی از قلب و دل ما میشه. ما میگیم گناه گناه گناه. گناه چیه؟ گناه اون وقتیه که این شرارت و تاریکی درون دل ما رو پر میکنه. درون دل ما رو پر میکنه. و زمانی که این از درون ما پر میشیم با چیزهای تاریکی که گفتیم از بچگی باش بزرگ میشیم، بعد یه اتفاقی میفته. این از ما بیرون میریزه. بریم با هم دیگه این آیه معروف در واقع متا فصل 12 آیات 33 تا 35 رو بریم با هم دیگه بخونیم. بچه‌ها هم برامون الان میذارن این رو، متا فصل 12 رو. بله میگه یا درخت را نیکو گردانید و میوهش را نیکو، یا درخت را فاسد سازید و میوهش را فاسد، زیرا که درخت از میوهش شناخته می شود. ای افعی زادگان، چگونه می توانید سخن نیکو گفت و حال آنکه بد هستید؟ زیرا که زبان از زیادتی دل سخن می گوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی دل خود چیزهای خوب برمی آورد و مرد بد از خزانه بد چیزهای بد بیرون می آورد. خزانه اون اندرون ماست، همون دل ماست، اون عمق وجود من و شماست، اون چیزیه که ما باش اونو در واقع اونو با چیزهای مختلف اطرافمون پر کردیم. ما درونمونو خیلی وقتا از طریق چشم پر میکنیم. اگر به پیدایش برید میگه و زن اون درخت رو به نظر خوشنما آمد و زن اون رو دید و خوشش اومد. بذارید آیهش رو دقیقا براتون بخونم. خیلی آیه در واقع مهمیه این صحبتی که میکنه راجب حوا و میگه زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افسا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و همه ما را بدبخت کرد. ادامه شرط این مال کتاب مقدس نبود، این سرنوشت انسان رو گفتم. این دید، یعنی از یه نگاه حوا همه این مصیبت ها شروع شد. پس اندرون من و شما خیلی قسمت از طریق چشم ما درونمون پر میشه. اندرون دل ما خیلی وقتا با فیلم هایی که میبینیم پر میشه. اندرون دل ما با جوک هایی که میشنویم پر میشه. اندرون دل ما با غیبت هایی که میشنویم پر میشه. با بخل و حسد و کینه هایی که دور برمون هست و آدم هایی که این چنینن و دور خودمون جمع میکنیم. برای همینه که من و شما باید انتخاب کنیم. به محض اینکه میبینی یه آدمی نه تنها چیزی درستی بهت اضافه نمیکنه، بلکه داره تخریب میکنه، کاندیداست برای اینکه دو تا حالت داره. یا باید بهش بشارت بدی، باعث نجاتش بدی بشی، و یا باید از زندگیت حذفش بکنی. راه سومی وجود نداره، چون مشخصه که قلبش مریضه، مشخصه که احتیاج داره که این قلب ترمیم بشه و شفا پیدا بکنه. استاندارد قلب برای خدا خیلی بالاست. وقتی راجع به قلب صحبت میکنیم اینقدر این استاندارد بالاست که میخوام حالا یه قسمت دیگه از این استاندارد رو باز براتون بخونم. میگه در متی فصل 5 آیات 27 و 28 ببینیم چی میگه. میگه شنیده اید که به اولین گفته شده است زنا مکن. به اولین منظورش اینه که میگه اول در شریعت گفته آقا زنا نباید بکنی. لیکن من به شما میگویم، اینا رو مسیح داره میگه، هر کس به زنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرده است. همان دم در دل او در دل خود با او زنا کرده است. واو که این دل چه ها که نمی کنه. شاید هیچکی نفهمه وقتی یک مرد با شهوت به زن نگاه بکنه. شاید هیچکی نفهمه. شاید یک مرد چشماش اصلا بد باشه و یه عمر خانم‌ها رو با چشم بد نگاه میکنه. شاید هم هیچکی ندونه. ولی یادمون باشه یه نفره که به خوبی میدونه، اونم خود خداست. خدا خوب میدونه وقتی یک آقا چشمش داره کار میکنه، کثیف داره کار میکنه یا نه پاک داره کار میکنه. آدمی که پاکه حتی اگر چیزی جلوی چشمش بیاد که اون وسوسه میخواد بیاد و تحریکت بکنه که نگاه بکنی، ممکنه ناخواسته شخصی حتی در یک وضعیتی قرار بگیره که اینجا نشون میده قلب من کجاست. آیا برای خودم بهانه میارم میگم خب دیگه موقعیتش یه جوری بود بابا دیگه همه میدیدن، به قول ایشون تقصیر خود خانومه بود. ولی اگر آدم درست باشه و پاک باشه چشمشو میدوزه و اصلا جای دیگر نگاه میکنه. این برمیگرده به درون دل ما، به قلب ما، که قلب من کجاست و خدا داره اون لحظه ها رو میبینه. و این کیفیت درونی ما آدم هاست که رابطه ما رو با خدا، خدا بر این اساس رو من و شما حساب میکنه. خیلی وقتا به خدا میگه خدای منو به کار ببر، خدا میگه خیلی خوب تو وضعیت انقدر خرابه، اول باید قلبت شفا پیدا کنه. وقتی قلبت شفا پیدا کرد حالا باید استانداردها رو هی با خودت در خودت تقویت کنی. چطوری؟ من برای تو کلامم رو گذاشتم، کلام من برای پایهای تو چرا؟ کلام تو برای پایهای من چرا؟ و برای راههای من نور است. در واقع این چراغ رو گذاشته که به من نشون بده من چطوری باید رفتار کنم تو زندگی. این منم که تصمیم میگیرم تو زندگیم باید چطور به دنیای اطرافم نگاه بکنم، چطور نسبت به آدمهای اطرافم باید احساس داشته باشم، چطور باید با آدم‌ها رابطه برقرار بکنم. بعضیا رو نگاه می‌کنی می‌بینی با همه به مشکل می‌خورن، با همه داستان دارن. هر چی هم که سوال بکنی برای هر موضوعی هزار تا دلیل دارن. اولین سوالی که پیش میاد، آقا یعنی همه بدن تو خوبی؟ چرا هیچ وقت به این فکر نمی‌کنی که شاید مشکل درون توئه که با همه سر ناسازگاری داری؟ شاید توی ایرادی درت هست. چرا به خودت نگاه نمی‌کنی؟ خیلی وقتا غرور اجازه نمیده. یه نکته کلیدی دیگه رو بگم. دل هدف نهایی شریره، چون میدونه که دل مخرج حیاته. میدونه دل جایی که ازش حیات بیرون میاد. میگی نه؟ بریم با هم دیگه امثال فصل 4 بریم ببینیم چرا میگه دل مخرج حیاته و با هم بخونیم. آیات معروفیه اینجا. میگه فصل 4 آیه 20 رو براتون میخونم تا آیه 23. میگه ای پسر من به سخنان من توجه نما و گوش خود را به کلمات من فراگیر. آنها از نظر تو دور نشود. آنها را در اندرون دل خود نگاه دار، زیرا هر که آنها را بیابد برای او حیات است. زیرا هر که آن را بیابد برای او حیات است و برای تمامی جسد او شفا می باشد. دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا که مخرجهای حیات از آن است. بلافاصله پشت سرش آیه 24 میخوام ببینید دل کجاها میتونه خطا بره. داره میگه کجا دلت میتونه بیفته. ببین چی میگه. دهان دروغگو رو از خود بیانداز و لبهای کج رو از خیشتن دور نما. یعنی به محض اینکه تو دروغ میشه بخشی از زندگیت، قلبت بوم شکست میخوره، اندرون دل تو با تاریکی پر میشه. چی گفتیم تو آیات قبلی؟ زبان از زیادتی دل سخن میگوید. هر چیزی که در طول سالها در درونت پر میکنی همونا هم ازت میاد بیرون. میگه از کوزه همان برون تراوت که در اوست. آنچه که مسلم شما تو کوزه ای که مثلا آب انگور ریختی شیرمز آب هویج ازش بیرون نمیاد، آب انگور ازش بیرون میاد. اگر من درون دلم کینه و نفرت و تاریکی و دروغ و فریب و دسیسه باشه، همون هم تو زندگی من بیرون میاد. و اینجا کلیده، خدا داره کلید به ما میده. میگه هر که این کلام رو درون دلش نگه داره براش حیات خواهد بود. و میگه اینو با تمام وجود دینو سعی کن حفظش کنی، خیلی مهمه. چرا که مخرجهای حیات از آن است. چون مخرجهای حیات، چون حیات انسان به اون بستگی داره، پس هدف نهایی شیطانه و شیطان میخواد به اون هدف حمله کنه، میخواد دل منو تو رو بزنه، میخواد ببینه قلبت چجوری میتونه وارد قلبت بشه و تاریک و سیاهش بکنه. معمولا هم یه شبه نمیشه، راحت بهتون بگم آدمای متاسفانه خوب زیادی رو دیدم که قلبشون نیکو بوده، به مرور زمان کار شیطان اینه ذره ذره ما رو مسموم میکنه، ذره ذره این سمش رو تراوش میکنه و میریزه، هم رو فکر ما هم در درون دل ما هی میاد این سم رو میریزه، هی میریزه، هی میریزه. یه روز خود میای میبینی ای داد بیداد، مثلا میگن بابا این آدم خوبی بود، این چی شد اینجوری شد، این چرا اینقدر عوض شد؟ برای اینکه مراقبت نکرد، برای اینکه کلام خدا را در اندرون دل خودش نگه نداشت. وقتی میگه در اندرون دل خودت نگهدار، منظورش یک چیزه، کلام خدا را زندگی کن، کلام رو بخون و اونو زندگی کن، اینو بذار استاندارد زندگی، نه حرف رفیق و دوست و همسایه. بابا این دور زمونه هر کی باید به فکر خودت باشه، کلاه خودتو صفر نگهدار، باد نبره. به مردم تو چی کار داری؟ خیلی آشنا بود این جملات، نه؟ ولی کلام خدا اینو نمیگه. میگه از محبتی که بین شماست دیگران خواهند فهمید که شما شاگردان من هستید. محبت یعنی که دیگران از خودت حتی جلوتر بذاری، به منفعت دیگران فکر کنی. میبینی همه استانداردها درست در تضاد هم دیگه است. یکیش دل من تو رو سیاه میکنه. مهم هم نیست که چند سال در ایمان به مسیح هستیم، میتونیم سالها در ایمان باشیم، میتونیم حتی متاسفانه تایتل داشته باشیم، عنوان خدمتی داشته باشیم، میتونیم خادم باشیم و وضعمون خراب بشه. این به این معنی نیست اگه امروز من خادم خودم دیگه هیچ خطری منو تهدید نمیکنه، اتفاقا بدتر منو خطر بیشتر تهدید میکنه. میدونی چرا؟ میگه شبانو بزن گله رو ببر. وقتی یه خادم خدای نکرده بیفته، خیلی آبروریزیش بیشتر از وقتیه که یک نوعیمان میفته. از نوعیمان انتظار نیست، ولی از خادم انتظارها بیشتره، چون به بلوغ روحانی باید رسیده باشه. مواظب قلب و دلت باش، مواظب قلب و دلت باش. اونجا جاییه که اونجا جاییه که شیطان میتونه من تو رو فتیله پیش کنه و به خودمون بیایم ببینیم ضربه فنی شدیم. شما داوود و شاول رو در نظر بگیرید داستانش رو. هیچ سال به این فکر کردید که چرا خدا داوود رو بلند کرد؟ چرا با اینکه داوود خیلی اشتباهات هم مرتکب شد، ولی خدا اینقدر داوود رو بلند کرد و به داوود میبینیم که از شخصیت‌های مهم عهد عتیقه. چرا؟ داوود در قلبش با اینکه شاول این همه باهاش دشمنی کرد و بهش بدی کرد، داوود در قلبش درست ایستاد و اون احترام رو از درون دلش برای شاول که مسح شده خدا بود همیشه در دلش نگه داشت. وقتی من و تو درست می ایستیم، ثمرش این میشه که خدا من و تو رو بلند میکنه. ولی وقتی وارد سیابازی ها و فیلم های زندگی میشیم که با سیاست های انسانی خودمون کارامون رو جلو ببریم و به اصطلاح زرنگ بازی در بیاریم که بتونیم برای خودمون موقعیتی دست و پا بکنیم یا جلو بیافتیم، اون موقع است که حواسمون نیست. ما در واقع داریم زیر یه خم میدیم به شریر، اونم یه خم رو به دو خم تبدیل میکنه، کندمونو میکشه. کشیره الان خوب میفهمم من چی دارم میگم. کنده در واقع یه خم زیر یه خم وقتی که از یه پا میگیرنت، بعد معمولا دو خم وقتی که میخوان اینکه درو بکنن، یه خمو که میگیرن میتونن خاک بکنن، دو خمو که میگیرن میتونن بلندت کنن و بزنن زمین و خیلی راحت ضربه میشی. مردم ایران چون کشتی ورزش اول ایران، مردم ایران بلدن من چی میگم. یه کلاس آموزش کشتی باید بذاریم اینجا. خدا رو شکر. اما اینقدر این قلب برای خدا مهمه، میخوام یه آیه شاهکار براتون بخونم. بچه‌ها الان برامون میذارن، بریم به یوئیل فصل 2 آیات 12 و 13. یوئیل فصل 2 آیات 12 و 13 میگه: لکن الان خداوند میگوید با تمامی دل، با روزه و گریه و ماتم به سوی من بازگشت نمایید. یه بار دیگه میخونم. با خداوند میگوید با تمامی دل و با روزه و گریه و ماتم به سوی من بازگشت نمایید و دل خود را چاک کنید، نه رخت خیش را، و به یهوه خدای خود بازگشت نمایید، زیرا که او رؤوف و رحیم است و دیرخشم و کثیر احسان و از بلا پشیمان میشود. هم محبت هم هشداره. اول از همه یه توضیح بدم سوء تفاهم نشه. شما از ما همیشه میشنوید که خداوند میگه خدا رو با رقص و شادی اینا پرستش بکنید. اینجا الان صحبت از پرستش نیست. اینجا صحبت از توبه است. وقتی میگه بازگشت کنید، توبه یعنی بازگشت. توبه یعنی برگشتن از یک راهی که داری میری، میفهمی که نباید این راهو بری و درست عکس اون مسیر رو حرکت میکنی. بهش میگن بازگشت. در یونانی بهش میگن متانویا. از یه راهی تغییر فکر دادن و عوض کردن و از یه سمت دیگه رفتن. حالا اینجا داره میگه وقتی میخوای توبه بکنی، یعنی فهمیدی که چقدر قبح کار زشته، حالا اینجا وقتشه که ماتم کنی. ای وای خدایا، چقدر من اشتباه فکر میکردم، چرا قلب من اینقدر خراب بود. میگه اینجا ماتم کن، گریه کن، روزه بگیر و برگرد به سمت خدا. و قسمتی که خیلی دوست دارم، میگه دل خود را چاک کنید، نه رخت خیش را. ظاهرتو نمیخواد خوشگل کنی. وقتی رخت چاک میدیم، میخوایم بگیم خیلی روحانیم، خیلی من کارم درسته. ولی وقتی دلتو میبری پیش خدا و باز میکنی به خدا، میگی این دل مسموم و سیاه منو جراحی کن، روح القدس. اتفاقی که معمولا در خلوت بین خودت و خدا میفته. خدا با ظاهر من و تو کاری نداره، خدا با دل من و تو کار داره. دل جاییه که خدا از تمام انگیزه های درون اون با خبره، از تمام انگیزه های درون اون با خبره و برای خدا استاندارده. خدا بر اساس آنچه که در درون دل من و توست به من و تو نگاه میکنه. مزمور 66 آیه 18 میگه: اگر بدی را در دل خود منظور میداشتم، خداوند مرا نمیشنید. اگر بدی را در دل خود منظور میداشتم، خداوند مرا نمیشنید. خیلی وقتا شاید حتی ما ایماندارا میگیم خدای چرا منو نمیشنوی؟ به دلت مراجعه کن، ببین دلت کجاست، ببین قلبت کجاست، ببین اون تو چه خبره، نسبت به آدما چی داره اون تو میگذره. کینه داری؟ نبخشیدن داری؟ حسادت داری؟ تاریکی داری؟ خدا نمیشنودت. خدا نمیشنود عزیزان. حیف نیست یک رابطه عاشقانه که خالص‌ترین عشقی که در جهان هستی وجود داره رو خدا با من و شما تعارف بکنه، بعد من و شما بیایم به خاطر ندانم کاری ها و ناآگاهی هامون بیایم به این رابطه پشت پا بزنیم، هی یه مش آتش‌خالای دنیا رو تو این درونمون جمع بکنیم و نگه داریم، به اون عشق خدا هم پشت بکنیم، همین دنیا رو میبازیم، هم ابدیتمون رو، هم اینجا رو میبازیم، هم ابدیتمون رو. ولی براتون خبر خوش دارم، همه اینا رو گفتم، براتون خبر خوش دارم. اول از همه یادمون باشه که اون چه که باعث میشه که ما بتونیم دلمون رو مراقبت کنیم اینه که درونش رو با نیکویی خدا که از کلام میاد پر بکنیم، و بعد یه اتفاق میفته، اون وعده‌ای که خدا گفته اتفاق میفته، چون این دله که باعث میشه ما ثمره نیکو بیاریم یا ثمره تاریکی و بدبخت شدن. به درون من شما بستگی داره. ماسک هایی که ما میزنیم هیچ کدوم تعیین کننده نیستن. ما میتونیم خیلی روحانی جلوه کنیم، خیلی مهربون جلوه کنیم، خیلی فدات بشم و قربونت بشم و اینا باشیم، ولی درونمون پر از کینه و بخل و حسد و غیظ و خشم باشه. هیچ کم میگم ممکنه نفهمه، خدا داره میبینه. پس بدون این دله که یا تو رو ثمره نیکو برات میاره یا ثمره تاریکی و گناه. وعده خدا اما چیه؟ خدا میگه من میدونم چقدر وضعتون خرابه و دلاتون مثل سنگ شده نسبت به هم دیگه، ولی من این دل سنگی تو رو به دل گوشتی تبدیل خواهم کرد. این آیه خیلی زیباره که زیادم شنیدید، ولی یه بار دیگه بریم با هم دیگه این آیات حزقیال رو بخونیم و ببینیم که حزقیال 36 آیات 24 تا 27 چی میگه. میگه و شما رو از میان امتها میگیرم و از جمعی کشورها جمع میکنم و شما را در زمین خود در خواهم آورد و آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد. اگر ما کثیف نبودیم احتیاجی نبود آب پاک بر ما خدا بریزه و ما طاهر بشیم. این نشان از وضعیت خراب ماست. و شما را از همه نجاسات و از همه بت‌های شما طاهر خواهم ساخت. بت‌ها در زمان قدیم شاید سنگ و چوب و اینا بودن، در زمان امروزی در درجه اول اینه، پول و قدرت و سکس و عشق و حال دنیوی به قول بعضیا. شما را از همه نجاسات و از همه بت‌های شما طاهر خواهم ساخت و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید تا احکام مرا نگاه داشته آنها را به جا آورید. آمین. این وعده خداست. خبر خوش اینه، خدا میگه وضعیت خرابه، من که سورپرایز نیستم، خوب میدونم، انقدر میدونم که 2000 سال پیش پسرم اومد روی زمین که شما رو از این وضع نجات بده. قبل از اینکه خودت بدونی من خوب میدونستم چقدر وضع همتون خرابه. اومدم کارو انجام دادم، بقیهش به تو بستگی داره. من میتونم اون دل سنگی تو رو که به خاطر گناه تاریکی و اون چیزهایی که تو رو نجست کرده، مسیح میگه اون چیزی که از درون ما میاد بیرون ما رو نجس میکنه، نه اون چیزی که میخوریم و از بیرون میاد. اندرون من شماست که من شما رو نجس میکنه و خدا میگه من تو رو از اون نجاستت پاکت میکنم و بهت دل گوشتی میدم. دل گوشتی یعنی دل جنس خدا، یعنی مثل خدا بتونی دیگران رو دوست داشته باشی، مثل خدا بتونی از گناه و خطاهای دیگران گذشت بکنی، مثل خدایی که ما لیاقت ما مرگ بود، مزد گناه مرگه، ولی اومد از خودش مایه گذاشت. میگه کیفیتی به تو میدم، دل گوشتی یعنی این. این لغت دل گوشتی توش خیلی معنا وجود داره، خیلی مفاهیم عمیق هست. وقتی میگه دل گوشتی یعنی از جنس خودم، از روح خودم، یعنی اون موقعیت اول که بیاید انسان رو به شباهت خود آفرید، خدا اومد و انسان رو به شباهت خدا آفرید. میگه اون قلب گوشتی که اول داشتی گناه سنگش کرد، من دوباره گوشتیش میکنم که بتونی از زندگیت لذت ببری، چون خشم و کینه و دروغ و فریب و دسیسه و تلخی و نبخشیدن ها تو رو آزارت میده. بیشتر این کسی که آزار میبینی اول خودتی. و هم این دنیا رو باختی همون دنیا رو. میخوام اینو برات عوض کنم. خبر خوش اینه همین امشب این فرصت هست که من و شما تصمیم بگیریم که از دل سنگی آزاد شیم و دل گوشتی خدا رو بگیریم. انتخابت چیه؟ به خدا چی جواب میدی؟ خیلی راحت بگم، اگر تا به حال نمیدونستی و الان داری این پیغامو گوش میکنی، از الان دیگه میدونی. ای جونم جون، الان دیگه گفتم من آخرش. من سبک شدم راست شو بخواید، چون ماموریتم این بود که بگم، بقیهش به شمایی که شنونده اید بستگی داره. به دعوت خدا میگی بله یا کماکان میخوای به راههای خودت ادامه بدی. ولی یادت باشه هر انتخابی که من تو بکنیم تبعات خودش رو داره. انتخاب غلط و تاریک بکنی، زندگی تاریک خواهد بود و به نابودی خواهی رفت. و انتخاب درست بکنی، خدا برکتت میده و بلندت میکنه و زندگی دوز میشه. بیاد با هم دعا کنیم. ای خداوند، پدر واقعا ازت ممنونم برای اینکه با ما مطابق آنچه که لیاقتش رو داریم رفتار نمیکنی. حق هیچ کدوم ما نبوده که فرزند تو خوانده بشیم، ولی تو این قدرت رو دادی تا هر که به اسم تو ایمان بیاره فرزند خدا خوانده بشه، که این نه از خواهش جسم و نه از خواهش مردم و نه از یک تولد جسمانی، بلکه از روح خداست که ما تولد می‌یابیم. و این قوتی که تو به ما بخشیدی و به ما گفتی، میدونم که تا خرخره رفتی تو گناه و تو تاریکی، هشدار دادی به ما، گفتی مسیری که داری میری به سمت هلاکته، ولی باز هم با اون فیض و عظمت و جلال و جبروت و بزرگیت یک بار دیگه به ما این فرصت رو میدی، میگی برید رو زانوهاتون با ماتم، با گریه، با عشق، با پشیمانی و با روزه بیایید و بگید خداوند اشتباه کردم، خدایا چشمان باز شد، امشب کلام تو رو شنیدم و چشمان باز شد، مرسی از این که این فرصت رو به من دادی، مرسی قبل از این که چشمم تو این دنیا بسته بشه این فرصت رو دارم که برگردم. من نمیخوام بازنده هر دو جهان باشم، من نمیخوام هم تو این دنیا ببازم و هم آخرتم رو ببازم. پدر به نام مسیح اومدیم امشب به حضورت و اعلام میکنیم هر جایی که خطا کردیم به ما رحم کن و ما رو ببخش. به واسطه خون عیسی مسیح ما رو ببخش. ما از راه‌های گناه‌آلود و تاریکمون بازگشت می‌کنیم. اگر در تصمیماتمون ای خداوند به تو خیانت کردیم، توبه می‌کنیم. اگر در قلبمون نسبت به دیگران و برادر خواهرمون کینه و نفرت داشتیم، توبه می‌کنیم. اگر اونی که می‌بایست می‌بودیم و خوانده شدیم نبودیم، توبه می‌کنیم. و امشب یک بار دیگه در این عهد و پیمان با تو اعلام میکنیم، با زبان خودت بگو، تو دلت نگو، بلند بگو، بگو خداوند با تو عهد میبندم که من و زندگی من به تو متعلق خواهد بود، من و زندگی آینده من به تو متعلق خواهد بود و همه هم و غمم رو برای شادی دل تو و جلال دل تو میذارم، چرا که اگر دل تو شاد باشه دل من نیز شاد خواهد بود، هم در این دنیا و هم در آخرتم. شادی دل تو ثمرش نیکوییه. مرسی که روح القدس تو هستی و ما رو با قوت خودت هر روزه در سنگینی های زندگی و در سختی ها بلندمون میکنی. دردهای ما رو بگیر، بارهای اضافی ما رو بردار و به ما شهامت بده که قدم جلو بگذاریم به سمت تو و بگیم خداوند میدونم اشتباه کردم، توبه میکنم، اگرم جایی باید بری سراغ کسی که دل اون شخص رو به دست بیاری و توبه کنی، شهامتش رو داشته باش، برو به انجام بده و ببین خدا چجوری بلندت میکنه. برکت خدا با همه شما عزیزان باشه.